لازم است برای اونها و باید خدمت کنند. و مسئله تبلیغ که یکی از امور بسیار مهم است و عده اکثر شما که در اینجا تشریف دارید مورد عملتون هست، هر کاری را که انسان عهده‌دار شد مسئول اون کار است، مسئول است در این که به راستی و امانت عمل کند و مسئول است در این که با جدیت و فعالیت عمل کند و با خلوص برای خدای تبارک و تعالی. شمایی که در ارتش سازمان ایدئولوژی را دارید و سازمان سیاست را سیاسی را دارید، الان مسئول این امر هستید. همه جمعیت دنیا احتیاج به تعلیم و تربیت دارن. هیچ کس نمیتوند ادعا کند که من دیگه احتیاج ندارم به این که تعلیم بشم و تربیت بشم. رسول خدا هم تا آخر احتیاج داشت، منتها احتیاج او را خدا رفع میکرد. ما همه احتیاج داریم. ارتش از اون ارگان هایی هست که احتیاجش بیشتر است به این امور. و شما که متکفل این امر سیاسی و این امر تبلیغاتی و این امر ایدئولوژی هستید، باید بدانید که مسئولیت بزرگی به عهدتون است و عمل ارزشمندی هم هست. ارتشی که در طول مدت شاهنشاهی گرفتار بوده است به دست یا مستشارهای خارجی و یا فرماندهان داخلی که از اونها کمتر نبودند، و اون چیزی که مطرح نبوده است در اونجا مسائل سیاسی اسلامی و مسائل ایدئولوژی اسلامی، بلکه شاید در بسیاری از جاها مردم را از اسلام دور می کردند، مردم را کنار می گذاشتند، ارتش را نمی گذاشتند که حتی مسائل عادی خودشا یاد بگیرد. امروز که ارتش به حمدالله اسلامی است و نیروهای مسلحه ایران به حمدالله همه متحول شدند به یک نیروهای اسلامی و خدمت گذار به قرآن کریم، امروز احتیاج دارند به تعلیم و تربیت، احتیاج دارند به این که مسائل را، مسائل اسلامی را، مسائل سیاسی اسلامی را، اینها را بهشون گفته بشد و تربیت بشد اونها را. و محتاج به این است که آقایانی که متکفل این امور هستند اونها را از گروه هایی که هستند، حزب هایی که هستند، اونها را کنار بگذارند و ارتش باشد. و ارتش اسلامی قدرتمند، منتها با تعلیمات اسلامی و فهموندن به این که اسلام چه سیاستی در جهان دارد و میخواد چه بکند، اینها باید به اونها گوش زد بشد و اونها تحت تربیت و تعلیم واقع بشن. اخلاق کریمه اونقدری که در ارتش و در سپاه و در قوای مسلح دیگر اخلاق کریمه لازم است، شاید در جاهای دیگر به اون اندازه لازم نباشد. اونها هستن که گاهی در جبهه ها وقتی که میرن ممکن است که با یک وضعی روبرو بشن که اگر اخلاق اسلامی نداشته باشن برای خودشون، برای ارتششون قاعده به جا بیارن. اخلاق اسلامی رو باید برای اونها بگید و به حمدالله اونها برای پذیرایی الان مهیا هستند و به حمدالله بسیاری از اونها هم تربیت شده هستند. شما وقتی ملاحظه میکنید در جبهه ها میبینید که این جوانهای عزیز سپاه و ارتش و سایر قوا اینها چه فداکاری ها میکنند و چه مناجات ها با خدا میکنند. اینها ساخته شده اسلام هستند لکن احتیاج باز دارند به اینکه تربیت بشن، تعلیم بشن. و اونهایی که متکفل امور صنایع هستند، صنایع دفاع، بدانم که امروز ایران احتیاج دارد به وجود اونها و اونها مسئولند در مقابل خدای تبارک و تعالی. باید با تمام قوا افکار خودش رو صرف کنند که ما در یک همچه قضیه انشاءالله به خود کفایی برسیم. و شما خدمتی که می کنید خدمت بسیار بزرگی است و مسئولیت هم دارید در مقابل خدمت، چنانچه اجر دارید در مقابل خدمت، اجر اخروی دارید. و هر کس در هر جا هست و هر جا خدمت می کند یکی از اموری که بسیار برای او لازم است امانت است. همین باید باشد. اگر خدای نخواسته در یک گروهی اشخاص غیر امین و اشخاص خائن پیدا بشد، یک وقت میفهمیم که تمام اون گروه را اینها به بدنامی کشیدند یا به فساد. از امور لازم امانت است در امور. برای بازرس‌ها امانت از امور بسیار لازم است. اونهایی که در شغل بازرسی هستند اونها باید امین باشند و مطلبی که دست اونها می آید به احدی غیر از اونجایی که باید گفته بشد نگویند. عز مردم، حیثیت مردم از اموری است که خدای تبارک و تعالی درباره او بسیار تأکید کرده است و اسلام درباره او بسیار پافشاری کرده است. قاضی های محترم، دادسراها و سایر جاها، کسانی که متکفل قضا هستند یا بازرسی هستند در هر جا که هستند، اینها باید امین باشند و انشاءالله هستند. و باید مطالبی که از اشخاص اونها سر و کارشون با اعراض مردم است، سر و کارشون با حیثیت مردم است، با جان مردم است، با ناموس مردم است، اگر بنا باشد که به غیر اون راهی که خدا تعیین کرده است یک راه دیگه برند و خدای نخواسته افشاء اسرار مردم را بکنند، ولو یک انسانی باشد معصیتکار، اون را افشا بخوان بکنند، الا اونهایی که معصیت را علن میکنند، اونها دیگه احترامی ندارند در اسلام. اون کسی که علنن آمده است در خیابان و کار خلاف میکند، این دیگه احترام ندارد. اما اونهایی که تحفظ میکنند بعد این مسائل در خلوت یک کار خلاف میکنند، بر فرض اینکه شما مطلع شدید جایز نیست براتون که این را افشا کنید، حتی برای برادرتون، حتی برای اهل منزلتون. بنابراین از امور مهمی که برای قاضی، برای اون اشخاصی که بازپرس هستن، برای سازمان بازرسی از امور مهمی که باید مراعات کنند این است که امین باشند در اون امری که به اونها محول شده است و اینطور نباشد که سازمانی باشد برای بازرسی و اون وقت خودش معصیت خدای نخواسته قبول کند و افشا کند اسرار مردم را و همون جایی که باید گزارش بدهد بیش از او تعدی به هیچ وجه نباید بکند. و من از حوزه های علمیه و از علمای اعلامی که در بلاد هستند و از فضلایی که در حوزه ها هستند از اونها میخواهم که در این امور، در امور قضایی و در امور دادگستری به این کشور کمک کنند و حوزه ها میتوانند در این حالی که حوزه بقایش هست و باید باشد میتوانند عده به مقداری که احتیاج هست به قاضی تحویل بدن، قاضی را تربیت کنند. قاضی را این یه امر مهمی است برای اسلام و برای مسلمین. اعراض مردم دست قضات است، باید اونها را هم تعلیم کنند و هم تربیت کنند تا بیان و خدمت کنند به این کشور. و تمام اشخاصی که هستند و هستیم و هستید شما، تمام ما مسئول هستیم، باید فکری بکنیم که خدمتی که از اون میاد امروز بکنیم، خصوصا در یک فرد عصری که همه تبلیغات دنیا تقریبا بر ضد ماست. شما هر رادیوی را که باز بکنید و هر مطبوعاتی را که از خارج اگر آمد ببینید، ببینید که مشهور است از این که به دولت ایران حمله میکنند. اون وقت هر چه دروغ هم دلشون میخواد میگن و هر چه هم میخواد. البته ملت ایران هم، دولت ایران هم به اونها خیلی صدمه وارد کرده است. شیرهای نفت را بسته است به روی امریکا و به روی اسرائیل. راه برای اونها نیست در اینجا تا اینکه جاهایی را که اونها میخوان داشته باشند و مخالفت با دشمناشون بکنند دیگه در اینجا راهی ندارند. افراد ایران دیگه وابسته به اونها نیستند تا برای اونها کار بکنند. البته اونها دشمن هستند و دشمنیشون تا آخر هست، لکن باید شما آقایان همه با هم باشید، اختلاف نباشد در کار، اتحاد باشد، همبستگی با هم داشته باشید، دانشگاه ها با هم دوست و رفیق باشند و دانشگاه با فیزیک پیوند دائمی داشته باشند و تبلیغات دامنه‌دار باشد برای اسلام و برای جمهوری اسلامی. و سفارتخانه ها در هر جا هستند باید تبلیغ کنند اسلام را و جمهوری اسلامی را. همه باید ما این امری را که ملت با اون زحمت و با اون همه رنج در ظرف 50 سال یا بیشتر و خصوصا این اواخر کشیده و این همه شهید داده است و این همه معلول داده است که انسان خجالت می کشد از روی اونها، باید ما خدمت کنیم تا بتوانیم یک عشری از اعشارمون، کارهایی که اونها برای هممون کردند، از وقت براییم. و السلام علیکم و رحمت الله.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت ها می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود تا صمیمیت سیال صداقت رفتی سفر پر خطر عشق سزاوارت بود
صدایی ماندگار
جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست
سرمشق نگاهی موضوعی به نهج البلاغه
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی به بزم عاشقان خود
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه سرمشق در این برنامه با هم همراه میشیم تا از آموزه های انسانساز کتاب نهج البلاغه بهره ببریم خوش اومدید
یا علی و یا علی و یا علی
عزیزان ما برای حفظ پول، سلامتی و اعتبارمون هر روز و هر لحظه تلاش میکنیم. اما شاید فراموش کنیم که همه اینها محصول سرمایه گذاری درست روی زمان هستش. البته زمان ارزشمند و لحظاتی که ما اون رو با آگاهی و هدف سپری میکنیم، نه اون زمانی که به بتالت و بیخبری میگذره و مایه خجالت ما میشه. به قول لسان الغیب حافظ شیرازی، قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. در بخش اول برنامه امروز مثل همیشه همراه میشیم با سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. در نهج البلاغه در بحث زمان، زمانه خوب و بد و ویژگی ها و نشانه اون مطرحه که در قسمت قبل نمونه هایی رو خدمت شما گفتیم. در این برنامه هم نمونه هایی آورده میشه، ولی با نیت این که از این شرایط و نشانه ها دور بشیم و به اصلاح و بهینه سازی زمان خودمان اون هم با عمل بپردازیم. در خطبه 32 میفرماید ای مردم، در زمانه ای به سر میبریم که عنود و کینتوزه، زمانه هنود و کنود، ناسپاس، بدفرجام، کجراهه و عوضی. نشانه هاش چیست؟ به این که می‌فرماید اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود. نشانه هاش اینه که نیکوکاران بدکار شمرده می شوند، یعنی معیارها عوض شده. به قول معروف وقتی ارزش ها فراموش بشه بی ارزش ها ارزش پیدا می کنند و بر جامعه مسلط میشن. یعد فیه المحسن و مسیعا. در چنین زمانه دگرگونی معیارها و ارزشها و تبدیل شدن ارزش به ضد ارزش، ستمگران هم میدان برای تاخت و تاز پیدا میکنن و یزداد و ظالم و فیه عطوا. نه از آنچه که میدونیم بهره میبریم، لا ننتفع به ما علمنا، و نه از اونچه که نمیدانیم سوال میکنیم، ولا نسأل و اما جهلنا. ویژگی دیگر که بسیار خطرناکه نسبت به ضربه های کوبنده و خطرهای سهمگین و ویرانگره، به هشدارها توجه نمیشه، بی اعتنا از کنار هشدارهای دلسوزانه و زنگ خطر میگذرن، وقتی بیدار میشن که فاجعه و مصیبت بر سرشان فرود آمده. ولا نتخوف قارعتن حتی تحل بنا. مثلا اگر رهبری و مسئولان دلسوز این همه تأکید بر فرزندآوری و ازدواج و تسهیل امر تشکیل خانواده می کنند، جامعه بیخیال می شن. ناگهان می بینیم دچار کمبود نیروی جوان شده ایم و نسلی داریم پیر و فرتوت و نیروی جوان و فعالمان کمه و این بزرگترین ضربه اقتصادی و اجتماعی برای یک امته. به تعبیر حضرت امیر، یک قارعه و مصیبت کوبنده است. یا در مسائل دیگر، پیشبینی ها و پیشگویی ها اگر مورد توجه قرار نگیره، مثل مسئله تولید، مسائل فرهنگی، رواج بیهجابی، رها بودن فضای مجازی، عدم نظارت در مسائل معیشتی و گرانی، اگر بیتوجهی به این هشدارها بشه، ناگهان با ضربه های جبران ناپذیر مواجه میشیم. این است که حضرت از چنین زمانه و دوره‌ای به عنوان روزگار عنود و کنود یاد میکنه. در قسمت بعد هم ادامه این سخن رو توجه بفرمایید.
عالمی قربان نامت یا علی، تو امام و من غلامت یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان تدبر و تعمق در مرگ و انواع و آثار آن با رویکردی بر آموزه‌های علوی. نویسنده این اثر سرکار خانم آمنه شاهنده هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: مرگ یکی از مهمترین مراحل زندگی آدمی است. مسئله مرگ و جریانات پس از آن برای هر انسانی سؤال برانگیز و وهم‌آور بوده و طرح، تبیین و تفسیر این حقیقت از مهمترین اهداف ادیان آسمانی بوده است. از آنجا که تفکر در مرگ و ابعاد آن در همه وجوه وجودی زندگی انسان مؤثر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی مسئله مرگ و تدبر در آن با تأکید بر آموزه‌های علوی پرداخته و در صدد آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بنمایه ها و انواع مرگ و آثار آن را در کلام امام علی علیه السلام واکاوی نماید. نتایج به دست آمده از طرح و تحلیل کلام آن حضرت نشان می دهد که از دیدگاه ایشان آثار تعمق و تدبر در مرگ عبارتند از بیداری از خواب غفلت، اعتقاد به مرگ و بازگشت به سوی خدا، انجام دادن اعمال صالح، اعتدال در زندگی مادی و تعالی حیات ابدی، رعایت اخلاق و داشتن تعامل مطلوب اجتماعی و پرهیز از دنیا دوستی. در بخشی از این مقاله آمده است: زندگی دنیا همانند کالایی است که انسان را فریب می‌دهد، اما کسی که فهم و درک درست و نگاه واقع بین داشته باشد می‌داند که آن حیاتی زائل شونده است، لذا فریفته نمی شود و به آن اعتماد نمی کند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، تفکر در ابعاد مرگ انسان را از اسارت حیات دنیوی و فریب لذایز مادی نجات می بخشد. به تعبیر ایشان، دنیا چون چهارپایی سرکش و گریزپا، اسبیست چموش و نافرمان، دروغگوییست خیانتکار، حق نشناسی است ناسپاس و ستمگری است بیراه رو. لذا دنیا سرایی بی ارزش و کوتاه است که نباید به عنوان سرایی ماندگار و جاودان به آن دل بست.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، زمان ارزشمنده چون جایگزینی نداره. گذر هر لحظه از عمر ما میتونه به یک هدف متعالی یا از دست دادن یک فرصت بیبدیل منجر بشه. زمان ارزشمند زمانیه که اون رو خرج لذت‌های زودگذر و بیهوده نمی‌کنیم، بلکه صرف آثار ماندگار و رشد و کمال دائمی خودمون می‌کنیم. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه.
در آخرین قسمت از بحث زمان به آخر الزمان می‌رسیم. زمان قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام یا قبل از قیامت، دوره آخر الزمان، با روایاتی که با تعبیر یأتی یا سیأتی شروع میشه اون دوره بیان شده. مواردی هم در نهج البلاغه است که بعضی اونها رو درباره آخر الزمان میدونند. به چند مورد اشاره میکنیم. در خطبه 103 که مجموعی از مواعظ و پندهاست، در بخشی آمده است که و ذالک زمان لا ینجو فیه الا کل مؤمن نومه، روزگاری که خطرها، فسادها، بیدینیها فراگیر هست و دامن همه رو میگیره، در اون زمان نجات نمییابه مگر هر مؤمن نومه. نومه یعنی پرخواب، ولی اینجا مقصود اینه که کسانی که منزوی و گمنام هستن، قاطی مردم نمیشن، نخود هر آش نمیشن، برای آلوده نشدن حالت کنارگیری و گمنامی دارن. در ادامه توضیح میده که ان شهد لم یعرف و ان غاب لم یفتقد، اگر در میان مردم باشه مؤمن شناخته نمیشه و گمنامه، و اگر هم غایب از جمع باشه کسی حساس نیست که بپرسه فلانی کو، پیداش نیست، کجاست. در ادامه همین خطبه حضرت میفرماید سیأتی علیکم زمان یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه، اسلام وارونه و واژگون، همچنان که ظرفی رو واژگون میکنن، وارونه میکنن که هر چه درش هست میریزه، روزگاری میرسه که اسلام وارونه به شما عرضه میشه، اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اسلامی که فقط اسمش هست و از محتوا خالی است، شعار اسلام میدن ولی در عمل بی توجهن. در خطبه 108 هم که از ملاحم و حوادث آینده خبر میده، نشانهای بسیاری از دوره نابسامان آینده نقل میکنه که جهل و باطل فراگیره، روزگار گزنده میشه، ارتباط ها و دوستی های مردم بر اساس فجور و دروغه، اگر هم از هم جدا میشند و متمایز میشند به خاطر دینداری و صداقت بعضی است. تهاجروا علی الدین تباغضوا علی الصدق، اهل اون زمان گرگند و حاکمان درندخو و فقیران مرده و نابود شده، صداقت کمه و دروغ فراوان و همگیر، دوستی ها زبانی است ولی دلها نسبت به هم کینه دارن. استعملت المودت باللسان و تشاجر الناس بالقلوب. آخرین جمله این خطبه اینه که و لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبن، اسلام مثل یک جامه و پوستینی است که وارونه پوشیدن، وحشتناک و نفرت آور. در خطبه 147 هم فرازهای شبیه آنچه که گفته شد هست. سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی رسول الله، زمانی خواهد آمد پس از من که هیچ چیز مخفی تر از حق نیست و هیچ چیز آشکارتر از باطل نیست و هیچ چیز بیشتر از دروغ گفتن بر خدا و رسول نیست، که بعضی این حدیث رو از احادیث مربوط به آخر الزمان دانستند و بعضی هم اون رو دوره و زمان سلطه سیاه بنی امیه بر سرنوشت اسلام و مسلمین. این بحث رو، بحث زمان رو، در همین جا خاتمه میدیم. ان شاء الله تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. از همراهی شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزاریم. تا یه برنامه دیگه همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدای مهربون یار و نگهدارتون.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی.
ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی. ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد.